این وضعیت خیابان‌های کیف پایتخت اوکراین است. و این هم آسمان این شهر. هیچ جایی هم امن نیست، حتی خانه‌های مسکونی. بسیاری از شهروندان اوکراینی در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند. آنها که خوش شانس هستند در سالن این هتل و بعضی هم در ایستگاه مترو، اما بین اینها تعدادی از دانشجویان ایرانی گرفتار شدند.
اینجا کیف، متاسفانه ساعت 5 صبح خبردار شدیم که به اوکراین حمله شده و با وضعیت خیلی بدی به پناهگاه هجوم آوردیم. جمعی از دانشجویان ایرانی هستیم.
کیف خانم مسئول وزارت خارجه نسبت به این همه حجم دانشجویی که توی اوکراین هست، این فقط یه خوابگاه هست. ما اومدیم توی یک پناهگاه که از دوره شوروی بوده.
چند روز پیش مقام‌های ایران گفتند در حال تدارک پرواز چارتر برای خروج ایرانیان از اوکراین هستند و یک روز قبل از حمله هشدار دادند که اگر حضورشان ضروری نیست اوکراین را ترک کنند. اما دیگر هیچ پروازی به اوکراین انجام نمی‌شود و ارتش روسیه تا کیف پیش رفته و ظاهراً مقام‌های ایران را هم غافلگیر کرده. 10 روز پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ایرانیان مقیم اوکراین گفت:
وضعیت اوکراین، وضعیت هشدار سفر اوکراین از وضعیت عادی به وضعیت قرمز در وزارت امور خارجه در اومده. در تارنمای وزارت امور خارجه هشدار سفر داده شده، یک خط 24 ساعته در معاونت کنسولی وزارت امور خارجه برای تماس اتباع ایرانی اعلام شده.
مقام های ایران تعداد دقیق دانشجویان ایرانی در اوکراین را نمی دانند و حسین سالار آملی رئیس مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم گفته بین 1000 تا 2000 دانشجوی ایرانی در اوکراین وجود دارد. این تفاوت زیاد آمار خود نشان از بی اطلاعی مقام ها از وضعیت دانشجویان است.
خود سفارت کلا هم کمکاری میکنه، کاری نمیکنه، خود بیخیالن کلا. و
بعضی از دانشجویان سفارت ایران در اوکراین را مقصر می دانند.
تمام کشورها اتباعشون رو، یعنی از کشورهای بدبخت بیچاره تا کشورهای درجه یک و بروز دنیا، 2 هفته 3 هفته حتی 1 ماه پیش شهرونداشون رو با پروازهای به قول معروف چارتری خارج کردن.
منوچهر مرادی سفیر ایران در اوکراین برای دیدار با دانشجویان ایرانی به یکی از این پناهگاه رفت و با اشغالگر خواندن دولت روسیه گفت حتی سفارت ایران هم امن نیست.
هیچ جای کیف امن نیست. درک کردید؟ بعضی دوستان به من گفتن که ما بیایم سفارت، ولی سفارت شما میدونید واقعا نزدیک چند تا نهاد جدی دولتیه. یعنی هر دولت اشغالگری اگر بخواد بیاد و یک جای رو تسخیر کنه و کار تمام کنه، نهایتا نقطه آخرش که بیشترین مقاومت خواهد شد در اون نقطه است که ریاست جمهوری هست، پارلمان هست.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید در حال رایزنی با سفیر کشورهای منطقه از جمله مجارستان و لهستان است تا امکان ورود به این کشورها برای دانشجویان ایرانی وجود داشته باشد. اما وضعیت جاده‌های اوکراین هم امن نیست. سفیر ایران در اوکراین از تجربه اشغالگری دیگر ارتش روسیه میگوید و به نظر میرسد چندان درباره وضعیت اوکراین امیدوار نیست.
من امروز که داشتم میومدم با یکی از دوستان وزارت خارجه که تجربه حمله روسیه به گرجستان رو داره با ایشون صحبت کردم، ایشون گفت فلانی ما اونجا بودیم، ایشون هم سفیر بود در موقع، گفت که وقتی ما این نیروهای روس اومدن پشت دروازه تفلیس داخل نیومدن و هیچ اتفاق خاصی خدای نکرده نمیدونم کسی رو بکشن یا این همچین برداشتی واقعا نمیشه، اما هیچ احتمال دیگر نمیشد از نظر دور داشت.
حمایت جمهوری اسلامی از حمله نظامی روسیه به اوکراین فضای ناامنی برای ایرانیان مقیم این کشور پیش آورده. از طرفی هیچ همکاری از طرف متحدشان یعنی روسیه برای انتقال ایرانیان گرفتار در اوکراین دیده نشده و مقام‌های ایران هم تلاشی برای گفتگو با مقام‌های روسیه نکردند.
جدا از روسیه و جنگ، امنیت از شهروندان خود اوکراین نداریم. به شدت در خونشون با من بده. سلاح گرم براشون آزاد شده.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
تجمع تجمع مخالفین حمله نظامی روسیه به اوکراین. هزاران نفر از ساکنین تورنتو و عمدتاً اوکراینی کانادایی ها در اعتراض به حمله نظامی روسیه و اعلام همبستگی با اوکراین دست به تجمع اعتراضی زدند. تعدادی از نمایندگان پارلمان کانادا نیز در این تجمع شرکت کردند.
همجوری که میدونی الان برای هفته های مختلف مقامات کانادایی با همتاهای اروپایی و امریکایی خودشون در تماس بودن و واقعا مهمه که متحد بمونن و از ابزاری استفاده بکنن که نهایت فشار رو روی پوتین و اولیگارکای روسیه بزن. همچین چیزی رو واقعا در دنیا ندیدیم که یک عضو سازمان ملل با همچین اقدامی بتونه واقعا قانون بین الملل رو زیر پا بذاره و همجوری که دیدیم مردم قهرمان اوکراین ایستادگی کردن و همجوری که انتظار میتونین داشته باشین مهم هستش که کشورهای مختلف تا جایی که میتونن پشت سر اوکراین وایستن.
کانادا در کنار کشورهای اروپایی، بریتانیا و آمریکا دسترسی ارتباطات مالی بین بانکی یا سویفت را برای روسیه قطع کرد.
همجوری که میدونین الان چند هفته هستش که امریکا به خصوص در نظر داشته که روسیه رو از سویفت قطع بکنه. چند تا کشور اروپایی بودن که خیلی اوائلش دل به این کار نمیدادن، ولی خوشبختانه اتحادیه اروپا هم به این نتیجه رسیده، تمامی اعضای اتحادیه اروپا، که یک امری ضروری که بتونن نهایت فشار رو روی آقای پوتین و اقتصاد روسیه بزنن.
همچنین دو شرکت اپراتور رسانه‌ای کانادا اعلام کردند که شبکه تلویزیونی دولتی آرتی روسیه را از خطوط شبکه خود حذف خواهند کرد. پیشتر نیز جاستین ترودو نخست وزیر کانادا حمله روسیه را محکوم کرده بود و گفته بود شدیدترین تحریم‌ها را علیه روسیه به کار خواهد گرفت. اما اوکراینی کانادایی ها این فشارها را کافی نمی دانند. آنها در این تجمع بارها خواستار آن شدند که در اوکراین منطقه پرواز ممنوع اعلام شود، چیزی که می تواند کمک بسیاری به ارتش و نیروهای مردمی اوکراین کند. بسیاری از اوکراینی کانادایی ها هزاران کیلومتر دورتر اخبار سرزمین مادریشان را با بیم و امید دنبال می کنند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
پرتقال های تامسون کیلویی 9 تا 12 هزار تومان و اگر پرتقال صادراتی جنوب باشند تا 28 هزار تومان در میوه فروشی ها فروخته می شوند. این سیب زرد دماوندی کیلویی تا 20 هزار تومان و موز تا 33 هزار تومان قیمت گذاری شدند. این را مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران می گوید. اما خدا می داند در پایان سال و شب عید قیمت ها چگونه خواهند بود. آقای دارایی نژاد میگوید ورود سازمان تعاون روستایی به بازار و خرید میوه از دلال‌ها برای عرضه در بازار پایان سال این وضع را ایجاد کرده.
چرا رفتید اینو قرارداد به این صورت بستید؟ دیگه بدتر از بدترش کردن. آمدن گفتن خب سورت و بسته‌بندی و کرایه حمل و پول سردخونه و اینا همه بهش اضافه میشه. خیر اینطوری نیست. شما مگه از کشاورز رفتید خریدید که این قیمت شده؟ شما رفتید از دلال‌ها خریدید. ما اسناد داریم که شما از 240 تا سورتینگیا رفتید خرید کردید.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران میگوید دهک‌های پایین جامعه حالا دیگر میوه را دانه‌ای می‌خرند. البته این فقط میوه نیست. قیمت سیب زمینی که زمانی غذای ارزانی بود حالا همچنان میتازد و دولت در کنترل قیمت آن ناموفق بوده. گوش، برنج و شکر در ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشتند و همچنان رشد قیمت‌های 6 کالای اساسی ادامه دارد. اما عباس تابش معاون وزیر صنعت معدن و تجارت چیز دیگری می‌گوید.
7700 گلن از کالاها در 4 مرحله مشمول ثبت قیمت تولید کننده بوده که از این 7000 گلن کالا 4500 گلن کالا تا 65% کاهش قیمت داره.
چند شاخص هم بگین الان ملموس باشه برای مردم.
ببینین من لیست کالاهای کاهش قیمت داده شده رو در اختیارتون قرار میدم. این رو در همه جا ما منتشر کردیم. شما در آب معدنی تا 2000 تومان در هر آب معدنی این لیتری کاهش قیمت داریم. در نوشابه ها تا 4000 تومان کاهش قیمت هست. در آب میوه ها تا 3000 تومان کاهش قیمت هست. در فیلتر روغن موتور تا 20000 تومان کاهش هست. در لنت تا 100 تومان کاهش. در کالاهای مختلف کاهش های متعدد داریم، اما بعضن در کف بازار مردم اینو رو لمس نمی کنن.
وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران فهرست 3700 قلم کالا را فرستاده که کاهش قیمت داشتند. با این وجود بعضی از کارشناسان معتقدند طرح درج قیمت کالا توسط تولید کننده مؤثر نبوده و حتی بعضی این طرح را تورم‌زا معرفی می‌کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در قیمت‌گذاری و اجرای نیمبند این گونه طرح‌ها خود تورم‌زا هستند. بعضی از کارشناسان علت اصلی افزایش قیمت‌ها را تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی می‌دانند. مخالفان ارز ترجیحی هم میگویند اختصاص این یارانه دولتی به وارد کنندگان کالای اساسی هیچ کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرده و تصمیم حذف آن حالا چنین بحرانی را در بازار ایجاد کرده است. قرار شده در بودجه سال آینده ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و نان حذف نشود. اما فارغ از تمام این بحث‌های اقتصادی، کمر مردم زیر قیمت‌های سرسام‌آور کالاهای اساسی زندگیشان خم شده و هر روز با افزایش یکی از اقلام ضروری زندگی روبرو می‌شوند. در مقابل مسئولان دولتی همچنان برای بازار خط نشان می‌کشند. هنوز گزارشی از کاهش کالاهای قیمت‌گذاری شده منتشر نشده، هرچند دولت آقای رئیسی تلاش می‌کند با حلوا حلوا گفتن کام مردم را شیرین کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
کارتون خوابی، بی خانمانی و خانه بدوشی در ایران حکایت کهنه است که شاید برای مسئولان تکراری و خسته کننده باشد. واقعیتی که هنوز چهره بسیاری از اماکن عمومی مانند پارک ها و خیابان ها و کوچه های کلان شهرهای ایران را تغییر می دهد و راهکارهای مسئولان برای درمان این درد مسکن‌های مقطعی است. تسکینی که شاید اثر آن چند روزی بیشتر نباشد و باز روال زندگی کارتون خواب به همان شکل سابق باز می‌گردد. ایجاد اماکنی برای اقامت موقت بی‌خانمان‌ها در کلان شهرها که گرمخانه نامیده می‌شوند، یکی از راهکارهای مسئولان شهری برای مقابله با این معضل و یا کاهش آن است. در فصل زمستان مراجعه به گرمخانه ها بیشتر می شود و به خاطر بیشتر شدن متقاضیان در برخی مناطق اقامتگاه‌های سیار مانند اتوبوس برای اسکان افراد بی‌خانمان در نظر گرفته می‌شود. ماجرایی که البته چند ماه پیش حواشی بسیاری را نیز در پی داشت. اما با این وجود باز هم برخی کارتون‌خواب‌ها ترجیح می‌دهند برای رهایی از قید و بندها سرمای زمستان را به جان بخرند و گوشه خیابان بمانند تا به گرمخانه بروند. حتی تعدادی از بی‌خانمان‌ها از محیط گرمخانه به رغم امکانات اولیه‌ای که در آنها ارائه می‌شود به نوعی بیزارند، چرا که حس می‌کنند قوانین آنجا برایشان دست و پاگیر است.
عوامل متعددی ممکن دست در کار باشن، چون می‌دونیم پدیده مربوط به شهرهای بزرگ و فاصله جغرافیایی تو شهرهای بزرگ زیاد، بنابراین اگر اینا بخوان مثلا به 16 تا 22 تا گرمخونه که توی تهران هست مثلا به عنوان مثال فرستاده بشن، خب مسافت زیادی رو باید طی کنن. اگر این گشت ها نباشه و خودشون بخوان برن، خب مجبورن با پای پیاده برن، چون وسایلشون رو با خودشون باید ببرن، نمیتونن تاکسی بگیرن یا سوار مترو اتوبوس بشن معمولا. به علاوه حتی اگر گشت هایی باشه که اینا رو ببره به گرمخونه ها، برگشتشون به اون مکانی که قبلا بوده مسئله سازه، چون باز دوباره فاصله زیاده و اونا رو از محلی که بهش اخت شدن روش تسلط دارن، یه جای مشخص دارن و ممکن به همین دلیل بتونن کمک های آدم های آشنا در اون محل رو جذب کنن از دست میدن. وقتی توی محل مشخص هستن، اون تسلط و آشنایشون به محل براشون امکاناتی فراهم میکنه که ممکنه به این ترتیب از دست بره یا برگشت به اون موقعیت براشون دشوار باشه. گذشته از این که میدونیم حالا نگرانی از مسئله کرونا هم هست، ازدحام توی گرمخونه ها زیاد، خصوصا در زمستون بیشتر میشه و یکی از مقامات شهرداری گفته که اگر ما بخوایم فاصله اجتماعی رعایت کنیم باید 2000 نفر از اینها رو بیرون کنیم از گرمخونه ها. بنابراین این هم ممکنه یه عامل بازدارنده باشه، غیر از مسئله آزادی هایی که در بیرون ممکنه داشته باشن و در اونجا نداشته باشن، خصوصا کسانی که ممکنه که اعتیاد هایی داشته باشن که این مراکز از پذیرفتنشون سرباز میزنن یا بعضا مورد آزمایش قرار میدن. خود این یه محدودیت، مسئله سیگار هست و چیزهای دیگری که ممکنه محدودیت هایی برای اونها ایجاد بکنه و اینا معمولا عامل هایی است که اونها رو باز میداره از این که به گرمخونه ها مراجعه بکنند.
امروز معضل کارتون خوابی صرفاً به یک گروه خاص از افراد مانند معتادان و خلافکاران محدود نمی شود. بسیاری از بی خانمان ها افرادی ورشکسته هستند که کار و زندگیشان به هر دلیلی از دست رفته است، یا همین که افرادی از روستاها و شهرهای کوچک وارد کلان شهرها می شوند اما توان کشیدن گلیم خود از آب را ندارند و دست آخر کارشان به خیابان خوابی می کشد. اگر در این روزهای سرد زمستان گذرتان به بیمارستان‌های تهران افتاده باشد، همراهان بیمارانی را مشاهده می‌کنید که از شهرستان‌ها و روستاها به پایتخت آمدند، بیمارشان بستری شده اما جایی را برای گذران شب ندارند، استطاعت مالیشان به اقامت در هتل و مسافرخانه نمی‌رسد و مجبورند در کنار خیابان چادر بزنند و یا شب را در ماشین به صبح برسانند.
اکثرا هم ببینیم پلاک تهران نیست، همه مسافر از شهرها دیگه دارن میان، همه شب تو ماشیناشون بودن. ما سه نفر دیشب تو ماشین
خوابیدیم،
امروز که مجبور شدیم چون پا درد کمر درد دیگه نمیتونستیم تو ماشین بشینیم، اومدیم چا پلاستیک گرفتیم اینجا نشستیم. نه سرویس بهداشتی درست حسابی داره، نه جایی داره که مسافر حداقل بتونه همون ظرفی بشوره جایی باشه. اسپانی فقط اینا حداقل یه سایبون باید داشته باشه، یه بارونگیر داشته باشه، همون چادری مسافر میزنه بزنه. الان میگه وضعیت کرونا یا جا عمومی آدم نمیتونه بره، درسته، ولی میتونه حداقل یه بارونگیر، یه سرویس بهداشتی، یه جای ترتمیزی که مسافری مریض داره میاد، این همه راه داره میاد اینجا اذیت نشه. این مشکلاتش خب خیلی زیاده. بی خود بیمارستان دیشب من دارم میگم بارون داره میزه، بزن ما گوشه ای دم در بارون نمیریزه، ایجا چادر اونو بذاریم بمونیم، نذاشته بمونیم. مسئولش من نیستم، بریم جایی که یه جای حتی خونه بگیریم. با این وضعیت های گرونی هم واقعا نمیشه شرطی شاید 500,000 تومان بخواییم ما ایجا بدیم با حتی یه اتاق.
من از قزوین اومدم، شهرستان قزوین. حالا جا ندارم، ما جای پارک نداریم مثل اینجا، جا هم ندارم، مردم همه دور و اطراف چادر میزنن، ما خودمون تو ماشین میخوابیم. شد مشکل جا واسه ما هستش، همشون میام اینجا واسه مشکل جا هستش اینجا.
اگر بتونن این امکاناتو داخل بیمارستان چیز کنن، همون ما راحت، من کلن چی میگن اون صاحب بیمار راحت تره، ماشین امنیتش بیشتره، من خودم الان داخل بخوابم امنیتم بیشتره. الان دیدم داداشم زنگ زد و داداش با بی خود خفه نکنه یا برام خبر نکردن معتاد بود شما ماغو نزنه فلان آدمیه دیگه. هزارم الان خانمم دو مریضه، بچه‌م هم حاضرم مریضم برادرم بچه‌ام. حالا منظور کلاً فقط اگه بتونم اون داخل جا بدم، ما همین میگیم چیز دیگه بولو رو بکنیم. بازم مثلا یه چی میگن، آسایشگاهی میگن، یه نمازخانهی میگن، یه تشکیلاتی میگن. حالا من هم چیه امکانهایی دارم، آدم هست از راهایی دومت هیچ بندی خودم نداره، با ساید تلفن اومده، با هواپیما اومده، با مشکل دیگه اومده. حالا ما هم یه گرمایشی داشته باشیم، مثلا بالا رو تنگی اتاقی داشته باشیم، یا اصلا اتاقی هم که این ماشینه که ما میاریم اینجا اگه راه بدن یه جای پارکینگ درست کنن بیمارستان به این عظمتی، یه گوشه بگن آقا این اختصاص به بیمار هست، مثل این دکتران میارن، مثل آقایین دیگه میارن، کارمندشون میارن، یه همچین پارکینگ درست کنن برای محبوستر. من میگم من به خود اینجا من شب تا ساعت اینه، من این شب از ساعت هفت شب رفتم پیش خانم تا الان چشم هم نزدم. آنان دروبه از سه روز میشه اینجا هست از فیدون کنار مازندران، فیدون کنار دو تا همراه بودیم، همراه مریض، یکی که با من پنشب که برادرزاده ما که اومد بیرون داخل همون بیمارستان که خیلی سرما خوره، خیلی عذیت شد. دیشب که ما هم جا نداشتیم اینو گفتم لاغل به شما بیریم پروی مریض بشینیم که لاغل این گرما یکیم سرما عجل نشیم، من میرم داخل ماشین. اومدیم خلاصه ماشین رو روشن کردیم، با هزار سختی و بدبختی خلاصه من دیشب سر گذاشتم اینجا دیگه، یعنی خیلی سخت بود واسه من، چاره که نداریم چیکار کنیم.
چادر خواب زیاد هست تو ایران، خصوص تو پیاده رو، الان هوا بارونیه نیست، شرایط عادی بیه زیاد هست، شاید بگم شبانه بالای 20 تا چادر هم هست همیشه وقت هم این زل بیشترش هم اون زل روبرو بیمارستان اطفاله و دیگه همونجا شبا همونجا میخوامن، سردم هست ولی دیگه چاره این نیست بر شهرستانی، زمستون که قطعا نمیشه و فکر بکنم به حالشون ولی دیگه فعلا که هست. خود بیمارستان کیش فقط داره بیمار دیگه، تخت به بیمار داده، برای همراه هم جای خواب مناسبی هم نداره. بخش ما بخش اورولوژیه ولی خود جای خواب برای همراه هم حتی نداره. شبا باید پتو پهن کنی همون کف اتاق بخوابی.
برای اسکان همراهان برخی بیماران در بیمارستان‌های تهران، شهرداری اقامتگاه‌های موسوم به همراه سرا را دایر کرده است. اما این اقدام هم مشکلات فراوان مراجعین را حل نکرده. ظرفیت محدود است، کیفیت خدمات هم در برخی از مراکز پایین.
اون همون آقا گفت باید بیاین تو اتاق عمومی جای عمومیش بشینین تا دیگه مثلا شب فردا جای خالی بشه من بدم به شما. جای عمومی با این وضعیت کرونا با این کسیتی نمیشه واقعا، خیلی هم خوب کرد.
حالا پر شدن همراه سرها، پر شدن، یه توقعه همه نیستش اینجا، بقیه همه با چادر بزنن بیرون یه تو ماشین بخوابن.
هیچ اینجا هم که جا گیر نمیاد، به سختی اگه بتونی جا گیر بیاری. باقی جا هم که دوره و رفت آمد حتما با ماشین رفت آمد کنی که درد سر خاص خود شده. تعادل ایمن حدود شبانه 250 تا 300 میگیره و دیگه هیچ، صبحان نارشم هم که چیزی نمیده، فقط یه جا خواب میده، شبی هم 300 تا میگیره. الان که نه، الان که پر، تمام واحداش الان پر.
اونجا اینقدر کثیفه اصلا در درج بازخانه داخل نمیتونی بری، همینجور با کفش رفتن تو و با کفش خوابیدن و والا یه دو تا والا بوده دیگه، من یه دو بچه رفتم نها کردن دیدم که هر کسی دیگه نرفتن.
داشتن سرپناه چه موقت و چه دائم یکی از معضلات اساسی شهروندان در ایران است، معضلی که با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی هفته به هفته و حتی روز به روز بر ابعادش افزوده می شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
سرچشمش جهله و جهل رو باید پس زد، با آگاهی انتخاب کرد، با آگاهی ایستاد و برای آینده بهتر تلاش کرد.
در روزهای گذشته کارزاری با هشتگ حسین رونقی به زبان فارسی و هشتگ ریلیز رونقی به زبان انگلیسی در فضای مجازی راه اندازی شده است. برای آزادی حسین رونقی فعال مدنی، خانواده آقای رونقی از هفته پیش روز چهارم اسفند از او بی خبر بودند، اما بعد از تماس آقای رونقی با آنها مشخص شد که بازداشت شده است. خانواده این فعال مدنی اما هنوز نمی دانند که او از طرف چه نهادی بازداشت شده. برادر آقای رونقی، حسن رونقی، که او نیز بارها توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شده، روز هشتم اسفند طی یادداشتی توییتری نسبت به وضعیت برادرش ابراز نگرانی کرد.
حسین با خونه تماس گرفت، باش حرف زدم، از روز روبوده شدن اعتصاب خشک کرده، زیاد سرحال نبود. بهش گفتم اعتصاب تو بشکن، برات خطرناکه. در جواب فقط سکوت کرد، یعنی اعتصابشو نمیشکنه تا زمان آزادی.
سایت حقوق بشری هرانا اخیراً اعلام کرده که وکلای آقای رونقی روز شنبه با حضور در دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین از بازداشت موکل خود و باز شدن پرونده‌ای برای او در شعبه 2 بازپرسی به ریاست بازپرس محمود حاج مرادی کسب اطلاع کردند. یکی از وکلای آقای رونقی در گفتگو با این سایت گفته که به وکلای او به دلیل اینکه در فهرست وکلای معتمد قوه قضاییه نبودند، اجازه دسترسی به پرونده و کسب اطلاعات بیشتر داده نشده. مجید توکلی، فعال مدنی ساکن تهران، نیز در حساب توییتریش خبر داده که وکیل حسین رونقی به دادسرای امنیت تهران برای پیگیری رفته است و راهش ندادند. حسین رونقی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1388 هم و پیش از بازداشتش با نام بابک خرمدین در زمینه مبارزه با فیلترینگ فعالیت میکرد. او مسئول کمیته مبارزه با سانسور ایران پروکسی در ایران بود و در زمینه برنامه نویسی و عبور از فیلترینگ تخصص داشت. همزمان وضعیت جسمانی سپیده قلیان، دیگر فعال مدنی که از مهر ماه در زندان به سر میبرد، به دلیل ابتلا به کرونا رو به وخامت رفته است. علی‌رغم رنج بردن خانم قلیان از تب، بدن درد، اسهال، استفراغ و کلیه درد، با مرخصی این زندانی موافقت نشده. کنشگران حقوق بشر بارها نسبت به آنچه اعدام فراغذایی از طریق جلوگیری از درمان زندانیان در ایران می‌خوانند ابراز نگرانی کردند. دو ماه پیش بکتاش آبتین، شاعر، مستندساز و عضو کانون نویسندگان ایران، به دلیل ابتلا به کووید 19 و تعلل در درمان در بیمارستان ساسان تهران درگذشت. مهران کریمی، رادیو فردا.
تو ترسیدی، جا زدی، تو دیگه اون آدمی نیستی که با گلوله تو تنش تو جنگل رو تخونه میدوید. نه، تو بدطوری نشستی، تو عین یه کشتی شکسته به گل نشستی. حالا دیگه اگه قلم تراشم انگشتتو ببره با آمبولانس باید برسوننت بیمارستان. آره راست میگی، تو وامونده شدی، تو دردت بالاتر از این حرف هاست. این دیگه به درد تو نمیخوره، باز باد بزن دست بگیری خودتو باد بزنی، این دیگه برازنده که تو نیست. فکر باقرم نکن، خودم تنهایی میتونم کارشو تموم بکنم. من باش خیال میکردم آرزوت جون دادنشو ببینی سکی.
این وضعیت خیابان‌های کیف پایتخت اوکراین است. و این هم آسمان این شهر. هیچ جایی هم امن نیست، حتی خانه‌های مسکونی. بسیاری از شهروندان اوکراینی در پناهگاه ها زندگی می کنند. آنها که خوش شانس هستند در سالن این هتل و بعضی هم در ایستگاه مترو. اما بین اینها تعدادی از دانشجویان ایرانی گرفتار شدند.
اینجا کیف، متاسفانه ساعت 5 صبح خبردار شدیم که به اوکراین حمله شده و با وضعیت خیلی بدی به پناهگاه هجوم آوردیم. جمعی از دانشجویان ایرانی هستیم.
چه خبر؟ مسئول وزارت خارجه نسبت به این همه حجم دانشجویی که توی اوکراین هست، این فقط یه خوابگاه هست. ما اومدیم توی یک پناهگاه که از دوره شوروی بوده.
چند روز پیش مقام‌های ایران گفتند در حال تدارک پرواز چارتر برای خروج ایرانیان از اوکراین هستند و یک روز قبل از حمله هشدار دادند که اگر حضورشان ضروری نیست اوکراین را ترک کنند. اما دیگر هیچ پروازی به اوکراین انجام نمی‌شود و ارتش روسیه تا کیف پیش رفته و ظاهراً مقام‌های ایران را هم غافلگیر کرده. 10 روز پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ایرانیان مقیم اوکراین گفت
وضعیت اوکراین، وضعیت هشدار سفر اوکراین از وضعیت عادی به وضعیت قرمز در وزارت امور خارجه در اومده. در تارنمای وزارت امور خارجه هشدار سفر داده شده، یک خط 24 ساعته در معاونت کنسولی وزارت امور خارجه برای تماس اتباع ایرانی اعلام شده.
مقام های ایران تعداد دقیق دانشجویان ایرانی در اوکراین را نمی دانند و حسین سالار آملی رئیس مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم گفته بین 1,000 تا 2,000 دانشجوی ایرانی در اوکراین وجود دارد. این تفاوت زیاد آمار خود نشان از بی اطلاعی مقام ها از وضعیت دانشجویان است.
خود سفارت کلا هم کمکاری میکنه، کاری نمیکنه، خود بی خیالن کلا. و
بعضی از دانشجویان سفارت ایران در اوکراین را مقصر می دانند.
تمام کشورها اتباعشون رو، یعنی از کشورهای بدبخت بیچاره تا کشورهای درجه یک و بروز دنیا، 2 هفته 3 هفته حتی 1 ماه پیش شهرونداشون رو با پروازهای به قول معروف چارتری خارج کردن.
منوچهر مرادی سفیر ایران در اوکراین برای دیدار با دانشجویان ایرانی به یکی از این پناهگاه رفت و با اشغالگر خواندن دولت روسیه گفت حتی سفارت ایران هم امن نیست.
هیچ جای کیف امن نیست. دقت کردید؟ بعضی دوستان به من گفتن که ما بیایم سفارت، ولی سفارت شما میدونید واقعا نزدیک چند تا نهاد جدی دولتیه. یعنی هر دولت اشغالگری اگر بخواد بیاد و یک جای رو تسخیر کنه و کار تمام کنه، نهایتا نقطه آخرش که بیشترین مقاومت خواهد شد در اون نقطه است که ریاست جمهوری هست، پارلمان هست.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید در حال رایزنی با سفیر کشورهای منطقه از جمله مجارستان و لهستان است تا امکان ورود به این کشورها برای دانشجویان ایرانی وجود داشته باشد. اما وضعیت جاده‌های اوکراین هم امن نیست. سفیر ایران در اوکراین از تجربه اشغالگری دیگر ارتش روسیه میگوید و به نظر میرسد چندان درباره وضعیت اوکراین امیدوار نیست.
من امروز که داشتم میومدم با یکی از دوستان وزارت خارجه که تجربه حمله روسیه به گرجستان رو داره با ایشون صحبت کردم. ایشون گفت فلانی ما اونجا بودیم، ایشون هم سفیر بود در موقع، گفت که وقتی ما این نیروهای روس اومدن پشت دروازه تفلیس داخل نیومدن و هیچ اتفاق خاصی خدا نکرده نمیدونم کسی رو بکشن یا این همچین برداشتی واقعا نمیشه الان، اما هیچ احتمال دیگر نمیشد از نظر دور داشت.
حمایت جمهوری اسلامی از حمله نظامی روسیه به اوکراین فضای ناامنی برای ایرانیان مقیم این کشور پیش آورده. از طرفی هیچ همکاری از طرف متحدشان یعنی روسیه برای انتقال ایرانیان گرفتار در اوکراین دیده نشده و مقام‌های ایران هم تلاشی برای گفتگو با مقام‌های روسیه نکردند.
جدا از روسیه و جنگ، امنیت از شهروندان خود اوکراین نداریم. به شدت در حالشون باهمون بده. سلاح گرم براشون آزاد شده.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
تجمع تجمع مخالفین حمله نظامی روسیه به اوکراین. هزاران نفر از ساکنین تورنتو و عمدتاً اوکراینی کانادایی ها در اعتراض به حمله نظامی روسیه و اعلام همبستگی با اوکراین دست به تجمع اعتراضی زدند. تعدادی از نمایندگان پارلمان کانادا نیز در این تجمع شرکت کردند.
همجوری که میدونی الان برای هفته‌های مختلف مقامات کانادایی با همتاهای اروپایی و امریکایی خودشون در تماس بودن و واقعا مهمه که متحد بمونن و از ابزاری استفاده بکنن که نهایت فشار رو روی پوتین و اولیگارکای روسیه بزن. همچین چیزی رو واقعا در دنیا ندیدیم که یک عضو سازمان ملل با همچین اقدامی بتونه واقعا قانون بین الملل رو زیر پا بذاره و همجوری که دیدیم مردم قهرمان اوکراین ایستادگی کردن و همجوری که انتظار میتونین داشته باشین مهم هستش که کشورهای مختلف تا جایی که میتونن پشت سر اوکراین وایستن.
کانادا در کنار کشورهای اروپایی، بریتانیا و آمریکا دسترسی ارتباطات مالی بین بانکی یا سویفت را برای روسیه قطع
کرد. همجوری که میدونین الان چند هفته هستش که امریکا به خصوص در نظر داشته که روسیه رو از سویفت قطع بکنه. چند تا کشور اروپایی بودن که خیلی اوائلش دل به این کار نمیدادن، ولی خوشبختانه اتحادیه اروپا هم به این نتیجه رسیده، تمامی اعضای اتحادیه اروپا، که یک امری ضروری که بتونن نهایت فشار رو روی آقای پوتین و اقتصاد روسیه بزنن.
همچنین دو شرکت اپراتور رسانه‌ای کانادا اعلام کردند که شبکه تلویزیونی دولتی آرتی روسیه را از خطوط شبکه خود حذف خواهند کرد. پیشتر نیز جاستین ترودو نخست وزیر کانادا حمله روسیه را محکوم کرده بود و گفته بود شدیدترین تحریم‌ها را علیه روسیه به کار خواهد گرفت. اما اوکراینی کانادایی ها این فشارها را کافی نمی دانند. آنها در این تجمع بارها خواستار آن شدند که در اوکراین منطقه پرواز ممنوع اعلام شود، چیزی که می تواند کمک بسیاری به ارتش و نیروهای مردمی اوکراین کند. بسیاری از اوکراینی کانادایی ها هزاران کیلومتر دورتر اخبار سرزمین مادریشان را با بیمومی دنبال می کنند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
پرتقال‌های تامسون کیلویی 9 تا 12 هزار تومان و اگر پرتقال صادراتی جنوب باشند تا 28 هزار تومان در میوه فروشی‌ها فروخته می‌شوند. این سیب زرد دماوندی کیلویی تا 20 هزار تومان و موز تا 33 هزار تومان قیمت گذاری شدند. این را مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران می‌گوید. اما خدا می‌داند در پایان سال و شب عید قیمت‌ها چگونه خواهند بود. آقای دارایی نژاد میگوید ورود سازمان تعاون روستایی به بازار و خرید میوه از دلال‌ها برای عرضه در بازار پایان سال این وضع را ایجاد کرده.
چرا رفتید اینو قرارداد به این صورت بستید؟ دیگه بدتر از بدترش کردن. آمدن گفتن خب سورت و بسته‌بندی و کرایه حمل و پول سردخونه و اینا همه بهش اضافه میشه. خیر اینطوری نیست. شما مگه از کشاورز رفتید خریدید که این قیمت شده؟ شما رفتید از دلال‌ها خریدید. ما اسناد داریم که شما از 240 تا سورتینگی ها رفتید خرید کردید.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران میگوید دهک‌های پایین جامعه حالا دیگر میوه را دانه‌ای می‌خرند. البته این فقط میوه نیست. قیمت سیب زمینی که زمانی غذای ارزانی بود حالا همچنان میتازد و دولت در کنترل قیمت آن ناموفق بوده. گوشت، برنج و شکر در ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشتند و همچنان رشد قیمت‌های شش کالای اساسی ادامه دارد. اما عباس تابش معاون وزیر صنعت معدن و تجارت چیز دیگری می‌گوید.
7700 گلن از کالاها در 4 مرحله مشمول ثبت قیمت تولید کننده بوده که از این 7000 گلن کالا 4500 گلن کالا تا 65% کاهش قیمت داره.
چند شاخص هم بگین اگر ملموش باشه برای مردم.
ببینین من لیست کالاهای کاهش قیمت داده شده رو در اختیارتون قرار میدم. این رو در همه جا ما منتشر کردیم. شما در آب معدنی تا 2000 تومان در هر آب معدنی نیم لیتری کاهش قیمت داریم. در نوشابه ها تا 4000 تومان کاهش قیمت هست. در آب میوه ها تا 3000 تومان کاهش قیمت هست. در فیلتر روغن موتور تا 20000 تومان کاهش هست. در لنت تا 100 تومان کاهش. در کالاهای مختلف کاهش های متعدد داریم، اما بعضن در کف بازار مردم اینو رو لمس نمی کنن.
وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران فهرست 3700 قلم کالا را فرستاده که کاهش قیمت داشتند. با این وجود بعضی از کارشناسان معتقدند طرح درج قیمت کالا توسط تولید کننده مؤثر نبوده و حتی بعضی این طرح را تورم‌زا معرفی می‌کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در قیمت‌گذاری و اجرای نیم‌بند این گونه طرح‌ها خود تورم‌زا هستند. بعضی از کارشناسان علت اصلی افزایش قیمت‌ها را تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌دانند. مخالفان ارز ترجیحی هم می‌گویند اختصاص این یارانه دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی هیچ کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرده و تصمیم حذف آن حالا چنین بحرانی را در بازار ایجاد کرده است. قرار شده در بودجه سال آینده ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و نان حذف نشود. اما فارغ از تمام این بحث‌های اقتصادی، کمر مردم زیر قیمت‌های سرسام‌آور کالاهای اساسی زندگیشان خم شده و هر روز با افزایش یکی از اقلام ضروری زندگی روبرو می‌شوند. در مقابل مسئولان دولتی همچنان برای بازار خط نشان می‌کشند. هنوز گزارشی از کاهش کالاهای قیمت‌گذاری شده منتشر نشده. هرچند دولت آقای رئیسی تلاش می‌کند با حلوا حلوا گفتن کام مردم را شیرین کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
کارتون خوابی، بی خانمانی و خانه بدوشی در ایران حکایت کهنه است که شاید برای مسئولان تکراری و خسته کننده باشد. واقعیتی که هنوز چهره بسیاری از اماکن عمومی مانند پارک ها و خیابان ها و کوچه های کلان شهرهای ایران را تغییر می دهد و راهکارهای مسئولان برای درمان این درد مسکن‌های مقطعی است. تسکینی که شاید اثر آن چند روزی بیشتر نباشد و باز روال زندگی کارتون خواب به همان شکل سابق باز می‌گردد. ایجاد اماکنی برای اقامت موقت بی‌خانمان‌ها در کلان شهرها که گرمخانه نامیده می‌شوند، یکی از راهکارهای مسئولان شهری برای مقابله با این معضل و یا کاهش آن است. در فصل زمستان مراجعه به گرمخانه ها بیشتر می شود و به خاطر بیشتر شدن متقاضیان در برخی مناطق اقامتگاه های سیار مانند اتوبوس برای اسکان افراد بیخانمان در نظر گرفته می شود. ماجرایی که البته چند ماه پیش حواشی بسیاری را نیز در پی داشت. اما با این وجود باز هم برخی کارتون خواب ها ترجیح می دهند برای رهایی از قید و بند ها سرمای زمستان را به جان بخرند و گوشه خیابان بمانند تا به گرمخانه بروند. حتی تعدادی از بیخانمان ها از محیط گرمخانه به رغم امکانات اولیه‌ای که در آنها ارائه می شود به نوعی بیزارند، چرا که حس می کنند قوانین آنجا برایشان دست و پاگیر است.
عوامل متعددی ممکن دست در کار باشن، چون می دونیم پدیده مربوط به شهرهای بزرگه و فاصله جغرافیایی تو شهرهای بزرگ زیاده، بنابراین اگر اینا بخوان مثلا به 16 تا 22 تا گرمخونه که توی تهران هست مثلا به عنوان مثال فرستاده بشن، خب مسافت زیادی رو باید طی کنن. اگر این گشت ها نباشه و خودشون بخوان برن، خب مجبورن با پای پیاده برن چون وسایلشون رو با خودشون باید ببرن و نمیتونن تاکسی بگیرن یا سوار مترو اتوبوس بشن معمولا. به علاوه حتی اگر گشت هایی باشه که اینا رو ببره به گرمخونه ها، برگشتشون به اون مکانی که قبلا بوده مسئله سازه، چون باز دوباره فاصله زیاده و اونا رو از محلی که بهش اخت شدن روش تسلط دارن، یه جای مشخص دارن و ممکن به همین دلیل بتونن کمک های آدم های آشنا در اون محل رو جذب کنن از دست میدن. وقتی توی محل مشخص هستن، اون تسلط و آشنایشون به محل براشون امکاناتی فراهم میکنه که ممکنه به این ترتیب از دست بره یا برگشت به اون موقعیت براشون دشوار باشه. گذشته از این که میدونیم حالا نگرانی از مسئله کرونا هم هست، ازدحام توی گرمخونه ها زیاد، خصوصا در زمستون بیشتر میشه و یکی از مقامات شهرداری گفته که اگر ما بخوایم فاصله اجتماعی رعایت کنیم باید 2000 نفر از اینها رو بیرون کنیم از گرمخونه. بنابراین این هم ممکنه یه عامل بازدارنده باشه، غیر از مسئله آزادی هایی که در بیرون ممکنه داشته باشن و در اونجا نداشته باشن، خصوصا کسانی که ممکنه که احتیاط هایی داشته باشن که این مراکز از پذیرفتنشون سر باز میزنن یا بعضا مورد آزمایش قرار میدن. خود این یه محدودیت، مسئله سیگار هست و چیزهای دیگر که ممکنه محدودیت هایی برای اونها ایجاد بکنه و اینا معمولا عامل هایی است که اونها رو باز میداره از این که به گرمخونه ها مراجعه بکنند.
امروز موزل کارتون خوابی صرفاً به یک گروه خاص از افراد مانند معتادان و خلافکاران محدود نمی شود. بسیاری از بیخانمان ها افرادی ورشکسته هستند که کار و زندگیشان به هر دلیلی از دست رفته است. یا همین که افرادی از روستاها و شهرهای کوچک وارد کلان شهرها می شوند اما توان کشیدن گلیم خود از آب را ندارند و دست آخر کارشان به خیابان خوابی می کشد. اگر در این روزهای سرد زمستان گذرتان به بیمارستان‌های تهران افتاده باشد، همراهان بیمارانی را مشاهده می‌کنید که از شهرستان‌ها و روستاها به پایتخت آمدند، بیمارشان بستری شده، اما جایی را برای گذران شب ندارند، استطاعت مالیشان به اقامت در هتل و مسافرخانه نمی‌رسد و مجبورند در کنار خیابان چادر بزنند و یا شب را در ماشین به صبح برسانند.
اکثرا هم ببینیم پلاک‌ها پلاک تهران نیست، همه مسافر از شهرها دیگه دارن میاد. همه شب تو ماشیناشون بودن. ما سه نفر دیشب تو ماشین
خوابیدیم.
ما سه نفر تو امروز که مجبور شدیم چون پا درد کمر درد دیگه نمیتونستیم تو ماشین بشینیم. اومدیم چا پلاستیک گرفتیم اینجا نشستیم. نه سرویس بهداشتی درست حسابی داره، نه جایی داره که مسافر حداقل بتونه همون ظرفی بشوره جایی باشه. اسپانیا فقط اینا حداقل یه سایبون باید داشته باشه، یه بارون گیر داشته باشه. همون چادری مسافر میزنه بزنه. الان میگه وضعیت کرونا یا جا عمومی آدم نمیتونه بره، درسته، ولی میتونه حداقل یه بارون گیر، یه سرویس بهداشتی، یه جای ترتمیزی که مسافری مریض داره میاد، این همه راه داره میاد اینجا اذیت نشه. این مشکلاتش خب خیلی زیاده. بی خود بیمارستان دیشب من دارم میگم بارون داره میزه، بزن ما گوشه ای دم در بارون نمیریزه، اینجا چادر اونا بذاریم بمونیم، نذاشته بمونیم. مسئولش من نیستم، بریم جایی که یه جای هتل خونه بگیریم. با این وضعیت های گرونی ها واقعا نمیشه شرایطی شه 500 هزار تومان بخوایم ما ویجا بدیم بابت یه هتل.
من از قزوین اومدم، شهرستان قزوین. حالا جا ندارم، ما جای پارک نداریم مثلا اینجا. جا هم ندارم، مردم همه دور و اطراف چادر میزنن، ما خودمون تو ماشین میخوابیم. شاید مشکل جا واسه ما هستش، همشون میام اینجا واسه مشکل جا هستش.
اگر بتونن این امکاناتو
داخل بیمارستان چیز کنن همون ما راحت مریض بلند چی میگن اون صاحب بیمار راحت تره، ماشین امنیتش بیشتره، من خودم الان داخل بخوابم امنیتم بیشتره. الان این داداشم زنگ زد و داداش با خود خفه نکنه یا برام خدا نکردن معتاد بودات داره شما ماغو نزنه فلان آدمیه دیگه. هزارم الان خانمم مریضه، بچه من غازی من مریضم برادرم بچه هم. حالا منظور کنم فقط اگه بتونم اون داخل جا بدم ما همینه میگیم دو چیز دیگه بقول رو گفتنیم بازم مثلا یه چی میگن آسایشگاهی میگن، یه نمازخانه میگن، یه تشکیلاتی میگن. حالا من هم چی امکانهایی دارم؟ آدم هست از راهای دور متر هیچ بندی خدا نداره، باز باز تلفن اومده، با هواپیما اومده، با مشکل دیگه اومده. حالا ما هم یه گرمایشی داشته باشیم، مثلا بالا رو تنگی اتاقی داشته باشیم، یا اصلا اتاقی هم گوانه هدن این ماشینه که ما میاریم اینجا اگه راه بدن یه جای پارکینگ درست کنن بیمارستان به این عظمتی یه گوشه بگن آقا این اختصاص به بیمار هست، مثل این دکتران میارن، مثل آقایین دیگه میارن، کارمندشون میارن، یه همچین پارکینگ درست کنن برای محفوظتر. من میگم من به خود اینجا من شب تا ساعت اینه من این شب از ساعت هفت شب رفتم پیش خانم تا الان چشم هم نزدم. الان دروبه سه روز میشه اینجا از فیدون کنار مازندران فیدون کنار شنه. دو تا همراه بودیم، همراه مریض، یکی که واقعا پنشب که برادرزاده ما که اومد بیرون داخل همون بیمارستان که خیلی سرما خوره خیلی اذیت شد. دیشب که ما هم جا نداشتیم اینو گفتم لاغل به شما بریم پروی مریض بشینیم که لاغل این گرما یکیم سما عجل نشیم، من میرم داخل ماشین. اومدیم خلاصه ماشین رو روشن کردیم با هزار سختی و بدبختی، خلاصه من دیشب سر گذاشتم اینجا دیگه، یعنی خیلی سخت گذاشتم. این چاره که نداریم چیکار کنیم،
چادر خواب زیاد هست تو ایران، خصوص تو پیاده رو الان هوا بارونیه نیست، شرایط عادی بیاین زیاد هست، شاید بگم شبانه بالای 20 تا چادر هم هست همیشه وقت هم این زل بیشتر شمون زل رو برو بیمارستان اطفاله و دیگه همونجا نا شبا همونجا میخوامن، سردم هست ولی دیگه چاره ای نیست بر شهرستان. زمستون که قطعا نمیشه و فکر بکنم به حالشون ولی دیگه فعلا که هست. خود بیمارستان که فقط داره بیماره دیگه، تخت به بیمار داده، برای همراه هم جای خواب مناسبی هم نداره. بخش ما بخش اورولوژیه ولی خود جای خواب برای همراه هم حتی نداره. شبا با پتو پهن کنی همون کف اتاق بخوابی.
برای اسکان همراهان برخی بیماران در بیمارستان‌های تهران، شهرداری اقامتگاه‌های موسوم به همراه سرا را دایر کرده است. اما این اقدام هم مشکلات فراوان مراجعین را حل نکرده. ظرفیت محدود است، کیفیت خدمات هم در برخی از مراکز پایین.
اون همون آقا گفت باید بیاین تو اتاق عمومی جای عمومیش بشینین تا دیگه مثلا شب فردا جای خالی بشه من بدم به شما. جای عمومی با این وضعیت کرونا با این کثیفی نمیشه واقعا، خیلی هم خوب گنده.
حالا پر شدن همراه سرها، پر شدن، یه توقع همه نیستش اینجا، بقیه همه با چادر بزنن بیرون یه تو ماشین بخوابن.
هیچ اینجا هم که جا گیر نمیاد، به سختی اگه بتونی جا گیر بیاری. باقی جا هم که دوره و رفت آمد حتما با ماشین رفت آمد کنی که درد سر خاص خودشو داره. تعادلائم هم حدود شبانه 250 تا 300 میگیره و دیگه هیچ صبحان نارشام هم که چیزی نمیده، فقط یه جا خواب میده، شبیه هم 300 تومن میگیره. الان که نه، الان که پر، تمام وارداش الان پر.
اونجا اینقدر کثیفه اصلا در درج باز کنی داخل نمیتونی بری، همینجور با کفش رفتن تو و با کفش خوابیدن و والا یه دو تا والا بوده دیگه، اگه دونش رفتم نها کردن دیدم که هر کسی دیگه نرفتم.
داشتن سرپناه چه موقت و چه دائم یکی از معضلات اساسی شهروندان در ایران است، معضلی که با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی هفته به هفته و حتی روز به روز بر ابعادش افزوده می شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در چشمش جهله و جهل رو باید پس زد، با آگاهی انتخاب کرد، با آگاهی ایستاد و برای آینده بهتر تلاش کرد.
در روزهای گذشته کارزاری با هشتگ حسین رونقی به زبان فارسی و هشتگ ریلیز رونقی به زبان انگلیسی در فضای مجازی راه اندازی شده است. برای آزادی حسین رونقی فعال مدنی، خانواده آقای رونقی از هفته پیش روز چهارم اسفند از او بی خبر بودند، اما بعد از تماس آقای رونقی با آنها مشخص شد که بازداشت شده است. خانواده این فعال مدنی اما هنوز نمی دانند که او از طرف چه نهادی بازداشت شده. برادر آقای رونقی، حسن رونقی، که او نیز بارها توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شده، روز هشتم اسفند طی یادداشتی توییتری نسبت به وضعیت برادرش ابراز نگرانی کرد.
حسین با خونه تماس گرفت، باش حرف زدم، از روز روبوده شدن اعتصاب خوش کرده، زیاد سرحال نبود. بهش گفتم اعتصاب تو بشکن، برات خطرناکه. در جواب فقط سکوت کرد، یعنی اعتصابشو نمیشکنه تا زمان آزادی.
سایت حقوق بشری هرانا اخیراً اعلام کرده که وکلای آقای رونقی روز شنبه با حضور در دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین از بازداشت موکل خود و باز شدن پرونده‌ای برای او در شعبه 2 بازپرسی به ریاست بازپرس محمود حاج مرادی کسب اطلاع کردند. یکی از وکلای آقای رونقی در گفتگو با این سایت گفته که به وکلای او به دلیل اینکه در فهرست وکلای معتمد قوه قضاییه نبودند، اجازه دسترسی به پرونده و کسب اطلاعات بیشتر داده نشده. مجید توکلی، فعال مدنی ساکن تهران، نیز در حساب توییتریش خبر داده که وکیل حسین رونقی به دادسرای امنیت تهران برای پیگیری رفته است و راهش ندادند. حسین رونقی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1388 هم و پیش از بازداشتش با نام بابک خرمدین در زمینه مبارزه با فیلترینگ فعالیت میکرد. او مسئول کمیته مبارزه با سانسور ایران پروکسی در ایران بود و در زمینه برنامه نویسی و عبور از فیلترینگ تخصص داشت. همزمان وضعیت جسمانی سپیده قلیان، دیگر فعال مدنی که از مهر ماه در زندان به سر میبرد، به دلیل ابتلا به کرونا رو به وخامت رفته است. علی‌رغم رنج بردن خانم قلیان از تب، بدن‌درد، اسهال، استفراغ و کلیه درد، با مرخصی این زندانی موافقت نشده. کنشگران حقوق بشر بارها نسبت به آنچه اعدام فراغذایی از طریق جلوگیری از درمان زندانیان در ایران می‌خوانند ابراز نگرانی کردند. دو ماه پیش بکتاش آپتین، شاعر، مستندساز و عضو کانون نویسندگان ایران، به دلیل ابتلا به کووید 19 و تعلل در درمان در بیمارستان ساسان تهران درگذشت. مهران کریمی، رادیو فردا.
تو ترسیدی، جا زدی، تو دیگه اون آدمی نیستی که با گلوله تو تنش تو جنگل رو چونه میدوید. نه، تو بدطوری نشستی، تو عین یک کشتی شکسته به گل نشستی. حالا دیگه اگه قلم تراشم انگشتتو ببره با آمبولانس باید برسونن بیمارستان. آره راست میگی، تو وامونده شدی، تو دردت بالاتر از این حرف هاست. این دیگه به درد تو نمیخوره، باز باد بزن دست بگیری خودتو باد بزنی، این دیگه برازنده که تو نیست. فکر باقرم نکن، خودم تنهایی میتونم کارشو تموم بکنم. من باش خیال میکردم آرزو تو جون دادنشو ببینی. زکی